مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
درود بر شما همراهان عزیز و خیلی سپاسگزارم که همچنان با موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه هستید. شبکه رادیویی تهران، لحظاتون به نیکی بگذره و هر اونچه در دل دارید خدا براتون برآورده به خیر کنه انشاءالله. همچنان همراه ما باشید. 11:01:40 است. بشنوید از بازار تهران امروز.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران. متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه بازار تهران امروز رو هم بشنوید. و ما امروز دوشنبه 27 مرداد 1404 با شما همراه هستیم و تازه های بازار رو اینجا در رادیو تهران و برنامه بازار تهران تقدیم شما خواهیم کرد. انشاءالله تا ثانیه های دیگر محضر شما عنوان میکنن که چه بخش هایی رو در برنامه امروز خواهیم شنید. اقتصادی رو امروز همراه با امیر ملکزاده خبرنگار حوزه اقتصادی خواهیم شنید. آتنا سادات محمد پناه همکار محترم گزارشگر ما در سازمان مدیریت صنعتی حضور دارن امروز و اخبار پوشش 28مین همایش رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران رو به طور زنده و مستقیم برای ما خواهند داد و مخابره خواهند کرد.
موسیقی
امروز یک گفتگو هم قرار هست که داشته باشیم و پیگیر یکی از درخواستهای شما عزیزان باشیم، پیرامون بحث باربری و میزان هزینه‌ای که حالا در فصل اسباب کشی و جابجایی وسایل و اینها در واقع تقدیم مشکل پیش میاد برای همشهری عزیز ما، هزینه های حالا غیر متعارفی که بعد از حالا صحبت و چارچوب‌بندی اولیه‌ای که انجام میشه معمولا مطالبه میکنن. میخوایم گفتگو بکنیم با رئیس اتحادیه باربری و اساس‌کشی تهران. اگر شما هم در این زمینه مشکل دارین لطفاً حتماً، یا حالا مشاهداتی داشتید حتماً با 30094 سامانه پیام کوتاه ما در ارتباط باشید. شما هم از مشاهداتتون و از مستنداتتون برای ما بگید که انشالله سوالات شما رو هم مطرح بکنیم. امروز چون قول داده بودیم به مستجره عزیز حتماً این موضوع رو ما بررسی خواهیم کرد و پیگیری خواهیم کرد. و خبر دیگر این که رئیس انجمن داروسازان عنوان کردن که 80% داروخانه ها در آستانه ورشکستگی هستند. به خاطر همین ما سعی می‌کنیم که حالا این خبر رو هم پیگیری بکنیم، با ایشون گفتگو بکنیم، ببینیم که اوضاع و احوال داروخانه ها به چه شکل است و چرا این آمار رو اعلام کردند و عنوان کردند، که انشالله با این بخش هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و خلاصه پیگیری باز هم آنچه که شما از ما خواستید و انتخاب کردید به عنوان همراهی رادیو تهران و برنامه بازار تهران رو در خدمتون هستیم. همراه ما باشید. 30094 و برنامه امروز بازار تهران. خب در خدمت امیر ملکزاده هستیم، خبرنگار حوزه اقتصادی. آقای ملکزاده سلام، روز بخیر، بفرمایید اخبار اقتصادی امروز رو برای ما بگید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، بفرمایید.
اخبار اقتصادی در خدمتتون هستیم. خبرهای امروز رو با ضربه مهلک ایران بر اقتصاد اسرائیل آغاز می‌کنیم. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن که جنگ با ایران موجب کاهش 3.5% اقتصاد این رژیم در 3 ماهه دوم سال 2025 شده. تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که شاخص‌های اقتصادی تل‌آویو به دلیل جنگ با ایران کاهش یافته و این افت برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ غزه ثبت شده. خبر دوم مربوط میشه به خودروسازان که از این به بعد قیمت خودرو رو میتونن خودشون تعیین بکنن. شورای رقابت اعلام کرد خودروسازان میتونن قیمت محصولات خود را به طور مستقیم و با استفاده از فرمول کاست پلاس تعیین و عرضه بکنم. وظیفه سازمان حمایت تنها نظارت بر صحت قیمت‌ها خواهد بود. خبر سوم قول وزیر اقتصاد برای پیگیری مشکلات بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد به مدیران نهادهای مالی قول داده تا دغدغه‌های بازار سرمایه رو در سطح کلان پیگیری بکنه و از کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه هم خبر داده. خبر بعدی مربوط میشه به تأثیر خروج اتباع غیر مجاز بر بازار مسکن در جنوب تهران. پس از خروج اتباع غیر مجاز از مناطق جنوب تهران، قیمت خانه‌های پلنگی در این مناطق کاهش یافته و برخی نرخ‌ها حتی شکسته شدن. خبر بعدی مربوط میشه به دلایل کاهش تولید برق. عضو کمیسیون انرژی اصلی بحران خاموشی از اخیر رو عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها دونست و بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد. خبر پایانی استرداد کلاهبردار 2000 میلیاردی به کشور. رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از بازگرداندن فردی متهم به اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق ارز به ارزش 2700 میلیارد تومان خبر داد. من سعی کردم خبرهای مهم رو مرور بکنم. باز اگر سوال خاصی باشه من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما آقای ملکزاده، روزتون بخیر، لطف کردید، خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Thank you.
خب 11:11 دقیقه است، در خدمت شما هستیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. اما بریم خدمت همکارمون سرکار خانم آتنا سادات محمدپناه. همونطور که گفتم، امروز 28مین همایش رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران در سازمان مدیریت صنعتی در حال برگزاری است. خانم محمدپناه سلام، روزتون بخیر باشه و خدا قوت. بفرمایید.
درود بر شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خدا قوت میگم خدمت شما خانم مهتابادی عزیز و همه شنونده های نازنینمون. همونطور که شما فرمودین، 28مین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران به همت سازمان مدیریت صنعتی قرار هست که در بهمن ماه سال جاری برگزار بشه و الان فراخوانش داده شده، گویا تمدید هم شده. میخوام بیشتر از زبان آقای دکتر قرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بشنویم. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همراهان شما در رادیوی تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قرار هست که 500 شرکت بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشور در برنامه سال جاری معرفی بشن، تقدیر بشن و مورد حمایت قرار بگیرن. در خصوص امسال میفرق رتبه بندی امسال بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار میکنه و چه برنامه هایی دارید؟
امسال هم در راستای سنوات قبل، در راستای همون اهداف هست. هدف کلی ما توسعه نظام بنگاهی کشور هست و معرفی الگوهای موفق در کشور هست. سعی ما اینه که امسال هم مثل سنوات قبل شرکت‌های مختلفی رو بررسی بکنیم، 100 شرکت رو به عنوان شرکت‌های برتر معرفی کنیم، 500 شرکت رو شرکت‌هایی که حائز بالاترین رتبه رو در این ارزیابی کسب کردن به مخاطبان و جامعه معرفی کنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، این شرکت‌هایی که به عنوان شرکت‌های برتر معرفی میشن باید 33 شاخصه داشته باشن. در خصوص این شاخصه ها هم میفهمید که چه شاخصه‌هایی باعث معرفی و برتر شدن این شرکت‌ها میشه؟
بله، ما البته میدونید که پایه اصلی ارزیابی شرکت‌ها اون داده‌های مالی و اطلاعاتی است که ما معمولاً از منابع معتبر میگیریم، ولی مجموعه عواملی مثل فروش، بهره‌وری، صادرات و ارزش بازار و توسعه بازارها، اینا میتونه از شاخصهای مهم می باشه که هر سال مورد ارزیابی قرار میگیره. و سعی ما هم این است که در سالهای بعدی هم با توجه به شرایط کلی اقتصاد ما شاخصهای جدیدتری رو به این فهرست اضافه کنیم.
درست در شما. و به نظرتون اصلا برگزاری این رتبه بندی چقدر میتونه کمک کنه به افزایش بهره‌وری و اینکه شاخصه های اقتصادی این شرکت ها بالاتر بره و در سطح جهانی و بین المللی حالا افزایش رتبه پیدا کنن؟
در 2 ساعت این رویداد میتونه مؤثر باشه. یکی در سطح خود بنگاه ها که در واقع یک ارزیابی از وضعیت خودشون به دست بیارن و به دنبال بهبود و توسعه شاخصهایی باشن که حد میزنن نسبت به رقبا عقب‌تر هستن. در سطح کلی جامعه هم طبیعتاً میتونه یک اعتماد عمومی ایجاد کنه و این اعتماد منجر به سرمایه گذاری ها یا جلب سرمایه ها به این شرکت ها بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. حمایت از شرکت ها و تولید کننده ها یکی از کارهای موثریه که دولت ها و حکومت ها برای افزایش بهره‌وری تو کشور باید انجام بدن. به نظرم این یک قدم مهم هست در این مسیر. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که نتیجه این حمایت، نتیجه این رتبه بندی بشه، حالا توی کشور نتیجهش بشه سر سفره نتیجهش رو سر سفره مردم بتونیم ببینیم انشاءالله.
همینطوره. ما در حال اینها شرکت‌های پیشگام و مؤثر در اقتصاد کشور هستند. سیاست ما هم به عنوان سازمان مدیریت صنعتی ترویج این شرکت‌ها به استفاده از آخرین فناوری‌های نوین و استفاده از الگوهای مدیریتی است. در این حال هم به دنبال حمایت از شرکت‌های برتر هستیم و حتما دولت وزارت سمت و دستگاه‌های متولی رو توصیه خواهیم کرد و تشویق خواهیم کرد که در حمایت‌های خودشون از بنگاه‌های اقتصادی این شرکت‌های موفق رو در سطح اولویت‌های خودشون داشته باشن.
درود بر شما. لازم به ذکره که بگم یکی از شاخصه‌های مهم این شرکت‌های برتر داشتن صادراته که حالا توی انتخابشون موثره. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر برزون عزیز، تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خداحافظ.
خیلی متشکرم خانم نصابادی عزیزم که در این گفتگو همراه من بودید. به امید رونق اقتصادی هرچه بیشتر در کشور عزیزمون ایران جانمون.
بله انشالله. متشکرم ازتون، خیلی ممنون خانم محمد پناه عزیز، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
روز شما هم بخیر.
خدا نگهدار.
خدا
با شما هستیم و در کنار شما اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست. 11:18 خبرهایی در طول یکی دو هفته اخیر پیرامون افزایش قیمت مرغ داشتیم. ما در واقع با خیلی جاها تماس گرفتیم، عزیزانی که الان فکر میکردیم با این موضوع در ارتباط هستن، منتها نتونستیم منبعی رو پیدا بکنیم یا فردی رو که بخوان صحبت بکنن پیرامون موضوع مرغ و افزایش قیمت اون و علت این افزایش قیمت. حالا امروز خبری اومده روی خبرگزاری ها که قیمت مرغ به آرامش رسید و در واقع حالا نمیدونم این آرامش از کدام نوعه، از چه جنسی. اگر بتونیم امروز حتما یه تماس یه ارتباطی داشته باشیم ببینیم که آرامش در بازار مرغ به چه معناست و با چه قیمتی دیگه این روزها الان قرار هست که مرغ عرضه بشه و به دست مصرف کنندگان برسه. البته از جهتی با توجه به خبرهایی که میومد پیرامون احتمال و احتمالاتی که داده میشه، پیرامون مشکلاتی که در ممکنه برای مرغ پیش بیاد، خدا رو شکر که میگن بازارش به آرامش رسیده، احتمالاً در فراوانیش هم مشکلی ما نخواهیم داشت و از این جهت بسیار بسیار هم خوشحالیم. اما حتما سعی میکنیم که امروز پیگیر این خبر باشیم و بشنویم ببینیم که چند و چون این خبر چیست. میتونیم الان مشروع خبر رو بشنویم، خبری که میگه آرامش به بازار مرغ کشور بازگشت. البته در ادامهش گفتن که هفته گذشته کاهش تولید و رشد مصرف باعث افزایش قیمت مرغ در بازار شده بود، ولی امروز میگن آرامش به این بازار برگشته. خبر رو بشنویم.
امروز میدان بهمن بررسی بازار مرغ گرم. ابتدا سراغ عمده فروش ها رفتید.
قیمت مرغ چنده؟
98 تومان.
قیمت روی 97 تومان.
چقدر براتون بار اومده؟
8 تومان.
تقریبا 14 تومان.
چند روز گذشته، هفته گذشته مقداری کم بوده، بار بوده؟
بله به خصوص ریزی نبوده، شد چند روزی بار کم بوده.
یه مقدار شمال بارندگی بود، به خاطر دیر بارگیری که باراد میومد، دیر میومد.
همینش کمتر بود ولی این هفته بیشتر میشه.
هفته پیش چقدر براتون مرغ اومده بود؟ این هفته چقدر اومده؟
هفته پیش 8 تن اومده بود، این هفته 10 تن اومده.
الان مشکلی ندارین؟ کم بودی نداری؟
نه امروز کم بود نداریم.
قیمتش چطور شده؟
قیمت در هم میدیم 98 تومان سوا کرده 100.
در خورده فروشی های میدان بهمن هم مرغ گرم کیلی 107,000 تومان به فروش می رود.
فاکتوری دارین که 107 تومان فروش
می رود؟ همین الان به این آورد.
107. بارتون کمه؟ زیاده؟
بار زیاده.
هفته پیش کم شده بود؟
یه مقدار ولی دوباره جبران شد.
نه 107 پیش الان خیلی زیادتر شده.
شما همیشه از میدان بهمن
بله قیمتش نسبت به بیرون خیلی مناسب تره.
کیفیتش خوبه، اندازش هم خوب بود.
قیمتش چطور؟
قیمتش 107 تومان، همه جا گرونه دیگه.
الان کیفیتش یه مقدار بهتر شده ولی فکر کنید که مثلا قیمت یه مقدار بالاتر رفته. من 96 تومان بود الان 107 تومانه.
به گفته نماینده جهاد کشاورزی در میدان بهمن در حال حاضر روزانه 650 تن مرغ گرم در میدان اصلی توزیع میشه.
چون هیئت‌ها تو این ایام فعال‌ترن، تقاضا قطعاً میره بالا تر. که این باعث شده بود که ما برحال نسبت به تقاضا یه مقدار کم بود، اونم تو بخش مرغ‌های متوسط. دیگه الحمدلله از این هفته همه چی به شرایط عادی خودش برگشته و مشکل خاصی نداره.
در خدمت شما هستیم و همراه شما. البته همچنان گزارش های میدانی حکایت از این داره که تا دیروز هم قیمت مرغ 128,000 تا 130,000 تومان بوده در حالا مغازه هایی که مرغ می فروختند برای مصرف کنندگان. حالا به هر حال ما پیگیر هستیم، میشال اگر تغییراتی یا خبرهای جدیدی شد حتما برای شما خواهیم گفت. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون اینجا همچنان بازار تهران. 11:21 است. الان پشت خط ارتباطی برنامه ما جناب آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور دارن. آقای زنگنه سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم. آقای زنگنه صدای بنده رو میشنوید؟ خب مثل که صدای ما رو نمیشنوند، ارتباطمون حالا احتمالاً به مشکل خورده. موضوع گفتگومون با آقای زنگنه در واقع میشه گفتش که بررسی یا پرسیدن اون سه تغییری هست که میفرمایند تغییر اساسی است در روند بررسی لایحه بودجه سالیانه ایجاد شده. ببینیم که این سه تغییر اساسی شامل چه بخش هاییست، کدام قسمت های لایحه بودجه حالا این تغییرات اساسی رو برای بررسی شامل حالشون شده و انجام خواهد شد. این رو حتما از آقای زنگنه خواهیم پرسید اگر که حالایشون مجددا بیان روی خط و بتونیم باشون گفتگو بکنیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما. آقای زنگنه سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام دارم. در خدمت
متشکرم ازتون. آقا در خبر آمده که طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحنه علنی است، سه تغییر اساسی در روند بررسی لایحه بودجه سالیانه ایجاد میکنه. این سه تغییر اساسی شامل چه بخش ها و کدام قسمت هاست؟ بفرمایید.
بله، از من بزرگتون که اگر انشالله این طرح دستن هم رأی بیاره، سه تا اتفاق و سه تا اصلاح ساختاری رو در بحث تدوین و تنظیم و تصویب بودجه عملا ما شاهد خواهیم بود. نکته اول بحث طولانی بودن روند بررسی بودجه در مجلس. خب مصدر بر اساس قانون فعلی اول آبان ما باید دولت لایحه بودجه رو به مجلس ارسال بکنه و به جهت این که حدود 7 ماه ما تا پایان سال زمان داریم، این امر باعث میشه که هم خیلی از برآوردها و تخمینهای دولت در بودجه با واقعیت نزدیک نباشه، همین که جامعه رو درگیر بودجه سال آینده میکنه، بعضن اثرات تورمی در زندگی مردم داره. این یه مقدار روند رو کاهش میده و عملا حدود 3 ماه رو ما به بررسی لایحه بودجه در زمستان اختصاص میدیم. نکته دوم، چیزی که مرسوم شده تو این سالها در قانون بودجه، احکامی میاد که اینها احکام دائمی رو بعضن دچار اصلاح و تغییر میکنه. شما شاهدید دیگه، هر سال تولید کننده ها منتظرن ببینن وضعیت مالیاتشون تو سال آینده چی میشه، حقوق بگیران نمیدونن حقوقشون سال آینده چه تغییراتی میکنه. حتی ما در سالهایی داشتیم که یه عده‌ای مثلا اون سال بر اساس قانون بودجه استخدام شدن، بعد اونهایی که سال بعد مشمول میشدن دیگه استخدام نشدن. در حوزه‌های مختلف همیشه مردم و جامعه و تولید کننده ها بخش‌های اقتصادی دچار تغییر قوانین دائمی در قانون‌های یک ساله هستند. یه سال مثلا از ماشین‌های لوکس مالیات می‌گیرن، یه سال اونو می‌بخشن، یه سال از خانه‌های با این قیمت مالیات می‌گیرن و این دچار یه هرج و مرجی می‌کنه هم نظام حکمرانی مالی کشور رو و هم مردم رو بلا تکلیف قرار میده. ما مصوب کردیم که احکام به طور کامل در بودجه حذف میشه و ما فقط جداول مالی رو داریم. در جداول هم فقط عناوینی که در قوانین دائمی و قانون برنامه 5 ساله ارجاع داده شده به سند بودجه مورد بررسی قرار میگیره. این خودش باعث یک ثباتی در اقتصاد کشور میشه.
بله.
نکته سوم هم نظارت مجلس رو بر جداول و اعداد و ارقام افزایش میده، به جهت اینکه تمام احکام در قالب جداول و با عدد و رقم و سهم مندرج میشه، عملا نظارت رو خیلی شفافتر میکنه و و اون فضای بودجه های گلوبال که معمولا در اختیار سازمان برنامه و دستگاه قرار میگیره و مجلس معمولا فرصت بررسی اونها رو پیدا نمیکنه، عملا به اصطلاح مرتفع میشه. یه نکته هم در مورد شرکت های دولتی هست که خب مردم هم همیشه خیلی حساسن روی بودجه شرکت های دولتی. خب الان بر اساس قانون الان زمانی که دولت بودجه شرکت های دولتی رو به مجلس میده هنوز مجامع اونها برگزار نشده و بودجهشون یه بودجه تقریبا غیر واقعیه. به این ترتیب با این تغییری که انجام میشه شرکت های دولتی هم بعد از برگزاری مجامعشون بودجهشون رو به سازمان برنامه و به مجلس تقدیم میکنن. در مجموع هم یک ثبات اقتصادی رو ما شاهد خواهیم بود که انشالله در از منظر بودجه ایجاد میشه، هم نظارت مجلس رو افزایش میده و هم زمان و وقت مجلس و دولت رو سر بودجه سالانه سر تصویبش کمتر میکنه. اینا محاسنی هست که اگر انشالله در سهنم نمایندگان بهش رأی بدن فکر میکنم یک اتفاق خوبی در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه ما شاهد خواهیم بود.
بله انشالله. خیلی خیلی ممنونم ازتون جناب آقای زنگنی، سپاسگزارم، لطف کردین که در این گفتگو شرکت کردید. به هر حال هم همه چشم امیدها به مجلس هست و به نمایندگان و در واقع پیگیری های بسیار بسیار دقیق که خب شما هم بهش اشاره کردید. انشالله که موفق و معید باشید در انجام همه مسئولیتاتون. متشکرم از شما، سپاسگزارم، خداحافظتون باشه. خب معذرت شما عرض بکنم که گفتم میخوایم راجع به موضوع اسباب کشی و میزان هزینه هایی که حالا این روزها به هر حال این اسباب کشی داره برای مستاجرای محترم یا برای مالکینی که حالا میخوان جابجا بشن و حمل و نقل داشته باشن، میخوایم که با آقای مرادی رئیس اتحادیه باربری و اساس کشی تهران صحبت بکنیم. یه مقدار اختلاف